با نام و یاد خدا. کتاب بامداد خمار، نویسنده فتانه حاجزه جوادی. قسمت اول. مگر از روی نشه مرد بشوی. اینطور حرف نزنید مامان، خیلی سبک است و شما بعید از شما که می دانید من تصمیم خودم را گرفتم و زن او می شوم. پدرت ناراضی سودابه، خیلی از دستت ناراحت است. آخر چرا؟ من که نمیفهمم. خیلی عجیب است ها، یک دختری تحصیل کرده به سن و سال من هنوز نمیتواند برای زندگی خودش تصمیم بگیرد. نباید خودش مرد زندگی خودش را انتخاب کند؟ چرا میتواند؟ یک دختری تحصیل کرده امروز میتواند خودش انتخاب کند، باید خودش انتخاب کند، ولی نباید با پسری ازدواج کند که خیلی راحت دانشکده را ول میکند و میرود دنبال کار پدرش. نباید زن پسر مردی شود که با این ثروت و امکاناتی که دارد که میتواند پسرش را به بهترین دانشگاه ها بفرستد به او میگوید بیا با خودم کار کن، پول توی گچ و سیمان است. نباید زن مردی بشود که پدرش اسم خودش را هم بلد نیست امضا کند. سودابه، در زندگی فقط چشم و ابرو که شرط نیست. پدر تو شبها تا یکی دو ساعت مطالعه نکند خوابش نمیبرد. تو چطور میتوانی با این خانواده زندگی کنی؟ با پسری که تنها هنر مادرش این است که غیبت این و آن را بکند. بزرگترین لذت و سرگرمیش در زندگی سرکشیدن و فضولی کردن در امور خصوصی دیگران است. تو نمیتوانی با اینها کنار بیایی. تو مثل این پسر بار نیومده ای. تو سودا به جای خود بلند شد. مامان، من به پدر و مادرش چی کار دارم؟ اشتباه میکنی، باید کار داشته باشی. این پسر را آن مادر بزرگ کرده، سر سفره آن پدر نان خورده. فرهنگشان با فرهنگ ما زمین تا آسمان فرق دارد. سودابه دستها را به پشت یک صندلی تکیه داد و به جلو خم شد. پس فقط ما خوب هستیم؟ ما اصالت داریم، فرهنگ داریم، استخوان داریم، ولی آنها ندارن؟ ما تافته جدا بافته هستیم؟ نه، اشتباه نکن. آنها هم در نوع خودشان بسیار خوب هستند. نه، آنها بد هستند و نه ما خوب هستیم. ولی موضوع اینه که ما با هم تفاوت داریم. اعتقادات ما، روش زندگی ما، تربیت ما، دو خانواده و سلیقه ها و اصول ما با هم متفاوت است. من نمیگویم کدام خوب است، کدام بد است. فقط میگویم ما دو خانواده مثل دو خط موازی هستیم که اگر بخواهیم به هم برسیم، میشکنیم. پس من نباید عاشق بشوم؟ نباید انتخاب کنم؟ بله، من حق ندارم. حق انتخاب ندارم. باید بشینم تا پسر فلان و دوله و نوی بهمان و سلطنه به خواستگاریم بیاید. باید؟ نه سودابه، سفسطه نکن. ما نمیگوییم انتخاب نکن. فقط میگوییم چشمهایت را باز کن. گول سر و ظاهر و کچلوار را نخور. انتخاب کن، ولی با چشم باز. کورکورانه تصمیم نگیر. فقط زمان حال رو در نظر نگیر. از خر شیطان پیاده شو. خودت رو به خاک سیاه ننشان و کمی فکر کن. با خودت لجبازی نکن. ما از خدا میخواییم تو ازدواج کنی. چه بهتر که با مردی ازدواج کنی که خودت او را انتخاب کردی و دوستش داری. ولی نمیخواهم بدبختیت را ببینم. به همین دلیل هرگز با این ازدواج موافقت نخواهیم کرد. سودابه روی از پنجره برگردانید. گوش کن مامان، این حرفا رو بریز دور، استخوانها رو بریز دور. من گفتم که یک دختر تحصیل کرده امروزه هستم. شما هم که الحمدلله تمام دنیا رو گشته اید. باید بدانید دیگر نمیشود دخترها رو به زور تهدید و مشت و لگد شوهر داد. من از آن دخترهای 100 سال پیش اندرونی نیستم که سر عقد نیشگانشان میگرفتن تا بله بگویند. آن دوران گذشت. خوب است که بابا ادعای روشنفکری هم دارد. مادر با لحنی دردمند گفت نخیر سودابه خانم، آن دوران هرگز نمی گذرد. تا وقتی که دخترها و پسرها عاشق آدمای نامناسب و نامتجانس می شوند، این مسئله همیشه بین پدرها و مادرها و پسر و دخترها بوده، هست و خواهد بود. تا وقتی که پدرها و مادرها چاه را بر سر راه فرزندانشان می بینند ولی نمی توانند چشم آنها را باز کنند و مثل گندم برشته بالا و پایین می پرند، سودابه حرف مادرش را قطع کرد و میخواهم به زور آنها را به آدمای کج و کله و استخواندار شوهر بدن یا دختر ترشیده فلان و دوله را به ریششان ببندن. آهان، ولی نه مامان، من یکی زیر بار حرف زور نمیروم. آخر چرا نمیفهمید این زندگی من است؟ میخوام به میل خودم آن را بسازم. عهد شاه وزوزک که نیست. برقی در ذهن دختر جوان درخشید و با چشمانی خندان و قیافه پیروزمندانه افزود: تازه در عهد شاه وزوزک هم خیلی از دخترها از خود اراده نشان میدادن، زیر بار حرف زور نمیرفتن، خودشان زندگی خودشان رو میساختن. عمه جان رو ببینید، مگر جلوی چشمتان نیست؟ مگر او زن مردی نشد که میخواست؟ ها نشد؟ چشمان مادر یک لحظه از وحشت و درد گشاد شدند. نگاه خیره‌ای به دخترش انداخت. دختر جوان با آن چشمان درشت میشی و موهای پرپشت مواج، بینی یونانی و لبهای خوشترکیب و پوست زیتونی، سرسختانه و مبارز جویانه در چشم مادر خیره شده بود. زیبایی او دل مادر را بیشتر به درد می آورد. دخترش، دختر تحصیل کرده روشنفکر و هنرمندش، با پشتوانه معتبر فامیلی و به قول خود سودابه و قدیمی ترها اصیل و سخاندار، عاشق تنها پسر یک خانواده تازه به دوران رسیده جاهل شده بود که دری به تخت خورده و ثروتی گرد آورده بودند. پدر و مادر بیچاره سودابه حتی جرأت نداشتند تا درباره سابقه این خانواده تحقیق کنند. خوب می‌دانستند سابقه درخشان و آبرومندی در کار نیست و بهتر از قضیه را مسکوت بگذارند. مادر آرزو داشت این پسر از خانواده‌ای بود که دستی تنگ و فکری باز داشتند. خانواده‌ای کوچک و شریف و خوشنام. در اون صورت فرق می‌کرد، ولی متأسفانه چنین نبود. افسوس که این حرفا به سر جوان و خام این دختر زیبارو فرو نمی‌رفت. به سر این عصاره شیرین زندگی، به سر این ناز پرورده سختی نکشیده، گوهری که می‌خواست به دامان خس بغلطد. واقعا که این دختر چقدر به عمه شبیه بود، نه تنها سر و شکل و سراپای وجودش، بلکه تمام خصوصیات اخلاقیش. انگار که عمه دوباره جوان شده است. مادر سکوت را شکست و به سخن در آمد. صدایش اندوهگین و ملایم بود. بیچاره بود، مستأصل بود. به ملایمت پرسید: همین عمه جان خودمان را میگویی دیگر؟ دختر با لجبازی ادای او را درآورد. بله، همین عمه جان خودمان را میگویم دیگر. حالا او خوشبخت است؟ خیلی عاقبت به خیر شده؟ دختر با خشم و حرارت پاسخ داد: بله بله، خوشبخت است. خوشبختتر هم میشد، البته اگر آقا جان بنده، پدر استخواندار و محترم ایشان، زندگی را به کام آنها تلخ نمی کرد، پشت به او نمی کرد، آنها را طرد نمی کرد. مادر مکسی کرد و پوزخند تلخی زد: ببین سودابه، بیا با هم قراری بگذاریم. پدرت از من خواسته به تو بگویم فکر این پسر رو از سرت بیرون کنی، فراموشش کنی، دیگر حرفش رو هم نزنی. ولی من با تو قرار دیگری میگذارم. مگر نمیگویی عمه در عهد شاه وزوزک عاشق شد؟ مگر نمیگویی تمام قید و بندها را پاره کرد؟ مگر نمیگویی عمه چنین و چنان کرد؟ فکر میکنی ارزشش رو داشت؟ مگر معتقد نیستی که کار درستی کرد که پافشاری کرد و به آنچه میخواست رسید؟ چرا، همین رو میگویم و معتقدم هستم. خب بیا قرار بگذاریم هرچه عمه جان گفت همون باشد. اگر گفت زن او بشوی بشو، اگر گفت نشو قبول کن و نشو. راضی هستی؟ سودابه مکس کرد و به فکر فرو رفت. یک لحظه سر خود را بلند کرد و با شک و تردید به مادرش نگریست. باز فکری کرد و گفت: به شرط آنکه شما او را پر نکنید. یعنی چه؟ نمیفهمم. یعنی یادش ندهید که برخلاف میلش عمل کند و به من بگوید این کار را نکنم. مادر خندید: خب بس که عمه جانت رو میشناسی، نسخه دوم خودت است. منم پرش بکنم، باز کار خودش را میکند، هر کاری را که صلاح بداند و دلش بخواهد میکند. ولی من قول میدم، به شرط آنکه تو هم قضاوت او را قبول داشته باشی، به حرفای او گوش کنی، بعد آزاد هستی. به قول خودت این زندگی توست. اگر دلت میخواهد خودت را توی آتش بیاندازی، بیانداز. مادر از جا برخاست از اتاق خارج شود. دختر دردمند و خشمگین با لحن قهرآلود دختری که عزیز خانواده است پرسید: باز قهر کردی مامان؟ هر بار که میایم مثل دو آدم تحصیل کرده و فهمیده در این باره صحبت کنیم، شما باید قهر کنی. قهر نکردم سودابه، میرم عمه جان رو بیارم. سودابه لبها رو به هم فشار، روی صندلی نشست و آماده ستیز با عمه جان شد. آفتاب عصر زمستان از پشت پرده تور بر قالی‌های رنگین اتاق میتابید. کتاب حافظ پدر روی میز منبتکاری وسط اتاق باز بود. تابلوهای نقاشی که دیوارها را زینت می‌دادند همه اصل بودند. کتابخانه پدر سر تا سر یک طرف دیوار اتاق نشیمن را می‌پوشاند و این به غیر از کتابخانه بود که در اتاق خواب خود داشت. باغبان از صبح زود برای هرس درختان و سمپاشی آمده بود. استخر در جلوی ساختمان برخلاف تابستان ساکت و غریب افتاده بود. بر بوته‌های گل‌های سرخ معروف ایرانی حتی یک گل هم نبود. همه هرس شده و کوتاه در انتظار نسیم بهار بودند. امسال خوشبختانه هوا چندان سرد نشده بود. درختان چنار همچون باروی دور تا دور حیات 600 متری را پوشانده بودند. آفتاب اول زمستان بر برگ‌های سرخ و زرد آنها سایه روشنی مطبوع به وجود آورده بود. لای دری که به حیات می‌رفت گشوده بود و نسیم سردی از در توری جلوی آن عبور می‌کرد و از آنجا به اتاق نشیمن که اکنون سودابه در آن نشسته بود وارد می‌شد. دختر جوان آن را با حرص و ولع استشمام می کرد زیرا که دل درون سینه‌اش می سوخت. کف راهرو و اتاق با پارکت پوشیده شده و هر جا که مناسب بود قالیچه های رنگی کرک و ابریشم افکنده بودند. بدون شک مادرش نه تنها زیبا بود بلکه ذوق و سلیقه سرشاری نیز داشت. این زن خوش‌سیمای شیک پوش و جذاب که این همه برای شوهرش عزیز و لوس بود، زنی که در زندگی راحتش هرگز گردی از اندوه بر چهرهش ننشسته بود، مگر زمانی که پدر با اتومبیل در جاده شمال تصادف کرد و در آن زمان گویی این زن مرد و دوباره زنده شد. چون ماجرا به خیر گذشته بود، اکنون چنان راه می رفت که انگار تحمل وزن بدن خود را روی پاهایی کشیده و خوشتراشش ندارد. مامان بلوز سفید آستین بلند و دامن سیاه پلیسه به تن داشت و ژاکت سفید کشمیری بر دوش انداخته بود. موهای زیتونی رنگش کوتاه و مرتب بودند. بابا دوست نداشت مامان موهایش را رنگ کند. مامان به نظر او احترام گذاشته بود. آهسته از اتاق خارج شد و صدای دمپایی های طبیش در راه رویی که به اتاق عمه جان می رفت کم و کمتر شد. رایحه عطر ملایمی از او در اتاق به جا ماند. در طبقه همکف به جز سالن مهمانخانه و نهارخوری و اتاق نشیمن فقط یک اتاق دیگر وجود داشت. اتاق عمه جان، اتاقی که پنجره کوچکی رو به باغچه داشت. بقیه اتاقها در طبقه بالا بودند. اتاقهای خواب، اتاق کار پدر، اتاقی که بچه ها در آن درس می‌خواندند یا بازی می‌کردند. خانه حکایت از ذوق سلیم و روح لطیف صاحب خانه داشت. پدر اهل هنر بود و شعر می‌گفت. زیاد مطالعه می‌کرد. مامان نقاشی می‌کرد. البته نقاش چندان زبردستی نبود ولی اهل ذوق بود. و همین او را در چشم سودابه بیشتر محکوم می‌کرد. چگونه این آدم های خوش‌ذوق که این همه ادعای هنردوستی و خوش‌تبعید می کردن می توانستند از جادوی عشق غافل باشند و احساسات او را نادیده بگیرند؟ چطور می توانستند او را از ازدواج با مردی که دوست داشت منع کنند؟ مدتی طول کشید. سودابه هر لحظه بیشتر عصبانی می شد. مامان دارد او را درس می دهد. خیال می کند من بچه هستم. بگذار هرچه دلشان می خواهد بگویند. من صدای تق تق عصا بلند شد. عمه جان با مامان می آمد. مامان زیر بغل او را گرفته بود. عمه جان بلوز و دامن پشمی قهوه‌ای و جوراب کلوفت پوشیده بود. یک روسری کوچک قهوه‌ای و کرم بر سر کرده و در انگشت سپید پرچروکش یک انگشتر ظریف عقیق داشت. چشمان میشیش که دیگران میگفتند روزگاری درشت بوده است از زیر عینک با محبت میخندید. کفش پارچه‌ای راحتی به پا داشت و قدم برداشتن و حرکت به جلو برایش جان کندن بود. قدش دوتا شده بود. سنش حدود 80 بود و کسی نمی‌دانست چند سال. با این همه گوشش خوب می‌شنید و درکش قوی و حواسش به جا بود. مثل همه آدم های مسن، خاطرات گذشته را بسیار روشنتر از اتفاقاتی که دیروز یا یک ساعت پیش روی داده بودند به یاد می آورد و از آنها برانگیخته می شد. چه شکلی بوده؟ زمان جوانیش چه شکلی بوده؟ زیبا؟ بلند و خوشبر و رو؟ از این ظاهر فعلی که نمی شد چیزی فهمید. همه می گفتن که سودابه شبیه جوانی های عمه جان است که البته به سودابه بر می خورد ولی هرگز به روی خود نمی آورد زیرا که عمه جان را صمیمانه دوست داشت. این مشتی پوست و استخوان بیازار که فقط هنگامی ظاهر می شد که حضورش ضروری بود، زمانی که سودابه کوچکتر بود هر وقت مامان و بابا مهمان داشتند و یا به مهمانی می رفتند، سودابه و خواهر و برادرش به رغم وجود کلفت و پرستار، به رغم سینما و تلویزیون و کتاب‌های گوناگونی که در خانه بود، به اتاق عمه جان می رفتند و پایین تخت خواب او کنار پاهای لاغرش می نشستند تا برایشان قصه بگوید یا با اسباب و اساس اتاقش ور می رفتند. مامان اگر می دید آنها را دعوا می کرد، بچه ها نباید به چیزهای عمه جان دست بزنید، فضولی نکنید. عمه جان می خندید و می گفت ولشان کن نهید جان، خودم اجازه دادم. فقط یک صندوقچه کوچک در گنجه اتاق عمه جان بود که از اکتشاف و بازرسی بچه ها به دور مانده بود. نه اینکه غافل شده باشند و یا بارها تصرفش نکرده باشند و به جای چهارپایه برای اینکه دستشان به طبقات بالاتر برسد زیر پایشان نگذاشته باشند، بلکه به این دلیل که همیشه در آن قفل بود و هرگز به عقل کوچک آنها نمی رسید که از عمه بپرسند درون جعبه چیست. به جز این جعبه یک تار نیز به دیوار اتاق عمه آویخته بود. سودابه تا به یاد داشت این تار در آنجا بود، یک تار کهنه عتیقه. این تار انگار حرمتی داشت که حتی بچه ها نیز به سوی آن دست دراز نمی کردند. به جز یک بار که پیمان برادر کوچکتر سودابه از حد خودش تجاوز کرد. در آن موقع سودابه 15 ساله و پیمان 8 ساله بودند. پیمان بی مقدمه دوان دوان به سوی تار رفت و دست دراز کرد تا آن را بردارد و گفت عمه جان می خواهم برایتان تار بزنم. دستش به دسته تار خورد و ناگهان تار از دیوار جدا شد. سودابه برای اولین و آخرین بار در عمرش صدای فریاد عمه جان را شنید. ای وای، دیدی شکست؟ این فریاد سودابه را از جا کند و درست در لحظه سقوط تار را در میان زمین و هوا گرفت. چشمان عمه جان از صدقه در آمده بود. سر و سینه را به جلو متمایل کرده و دستها را به سوی تار دراز کرده بود. گویی تار در هنگام سقوط تغییر جهت می‌داد و تصمیم می‌گرفت که به سوی تخت عمه جان پرواز کند و کنار او فرود آید. پیمان هم ترسید. رنگش پریده بود. نه از عمه جان نمی‌ترسید، از شکستن چیزی می‌ترسید که اکنون همه فهمیده بودند. گویی جانشینی نمی‌توانست داشته باشد. انگار شیشه عمر عمه جان بود. سودابه تار را به دقت در جای خود قرار داده بود و آن وقت به سوی پیمان برگشته و تهدیدی را که بارها قول آن را داده بود عملی کرده بود. چنان پس گردنش زده بود که صدای سگ بکند. بعد از آن تار از دست بچه ها در امان مانده بود. عمه جان می آمد و بوی گندم و شاهدانه را با خود می آورد. امکان نداشت سر گنجه عمه جان بروید و کیسه گندم و شاهدانه در آن پرو آماده تعارف نباشد. نه اینکه شکلات و کیک و آب نبات نداشته باشد. عمه جان انگار در اتاقش مغازه شکلات و آدامس آب نبات فروشی داشت. همیشه هم از بهترین نوع آنها. همیشه میگفت این شکلات رو بگیر پیمان جان، ولی بعد از شام بخوری یا وگرنه مامان دعوایت میکند. یا سودابه آدامس میخوای یا آب نبات؟ و یا رو به خواهر کوچکتر سودابه میکرد و میپرسید سپید جان تا آدامس میخوای شکلات؟ من گندم و شاهدانه میخواهم عمه جان. و هر سه در یک نشست ته کیسه گندم و شاهدانه را بالا میآوردند و باز فردا روز از نو، روزی از نو. گاه بچه ها در حیرت بودند که در صندوقچه عمه جان چیست؟ دیگر چه خوراکی میتواند در آن پنهان شده باشد؟ ولی چون عقلشان به جایی نمیرسید رهایش میکردند و پی کار خود میرفتند. اکنون مامان در حالی که با یک دست زیر بازوی عمه جان را گرفته بود با دست دیگر آن جعبه را حمل می کرد. دل در سینه سودابه فرو ریخت. گویی حضور آن صندوقچه چوب شمشاد قدیمی پرنقش و نگار سندی بود که بیش از همه او را محکوم می کرد. عمه جان نشست و صندوقچه روی میز مقابل او قرار گرفت. مامان جمیله را صدا زد تا برای عمه جان چای بیاورد. یک ظرف کریستال کوچک پر از بیسکویت روی میز بود.